بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع چرا علی تنها ماند. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. طيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جلسات قبل بحثی مطرح شد خدمت عزیزان و چکیده بحث جلسات قبل این بود که همه ما یه شخصیت معادل قرآنی داریم و یک الگوی رفتاری برای هر کدوم از ما در قرآن هست. برای هر شاکله، برای هر شخصیتی، برای هر صفتی، برای هر موقعیتی قرآن کریم مختصاتی رو گفته، نمونه معرفی کرده و عرض شد که در بین خود اهل بیت هم این نمونه ها هست و تمام ابتلاعات انبیا و شرایطی که در قرآن اشاره شده در سیره اهل بیت آمده، برخی پررنگتر برخی کمرنگتر. سلام علیکم احمدتون. و نکته اساسی این بود که امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه در روایات متعددی تشبیه شدن به جناب هارون که این حدیث منزلت از احادیث بسیار معروف و مهم ماست. به کرات لااقل 8 موضع پیغمبر اکرم این رو فرمودن در جاهای مختلف، از اون ماجرای جنگ تبوک که میخواستن برن و شهر رو در اختیار یکی از افراد مطمئن برقرار میدادن چون نیروهای خارجی رومی ها از بیرون حمله کرده بودن و منافقین درونی هم از درون میخواستن به هم بریزن، پیغمبر خودشون باید برای جنگ بیرون میامدن و لازم بود که شهر رو به یه آدم مطمئن بسپارن که اونجا به امیرالمومنین سپردن مدینه رو. امیرالمومنین متلک زیاد شنیدن رو گفتن که میخواد پیغمبر از دست تو خلاص بشه، تو رو نمیبره که جنگ رو به هم نریز. گریه کرد امیرالمومنین و خطاب کرد به رسول الله که آجان چی این حرف رو که اینو میزنن؟ از افرانه که اما ترغا انتکون منی به منزلت هارون من موسا، تو راضی نیستی که جایگاهت به من جایگاه هارون به موسا باشه. موسا رفت کوه طور، هارون رو جای خودش گذاشت. اینی که من تو رو تو این شهر میذارم اون کاریه که موسا کرد و موقعیتی که تو داری و شبیه هارونه. اینه باید روایت بسیار معروفیست. حالا وهابیا تصرف کردن در روایت انتمنی به منزلت هارونم موسا رو کردن انتمنی به منزلت قارونم موسا. چیزه عجیب و غریب است. تو برای من موزه قارونه نسبت موسی. دوتا اسیرم بودن از اسرای جبهه و جنگ. اینا یکیشون برگشته بود به اون یکی گفته بود که خیلی سال اینا با هم همرزم بودن و با هم خلاصه همسلولی بودن. یکیشون برگشته بود به اون یکی گفته بود انت منی به منزلت هارون من موسی بن جعفر. هارون الرشید و موسی بن جعفر اون زندانبان این بود دیگه. هر جا میرفت تو زندان این بود تو موقعیتت به من موقعیت هارون و رشید و موسی بن جعفر. این روایت هم خلاصه اینجوری کرد انت منی به منزلت هارون من موسی بن جعفر. پس سلوک و مشی امیرالمومنین اگر دنبال این میگردیم که خط و خطوطش رو در قرآن پیدا بکنیم باید دنبال مشی و سلوک هارون باشیم. سلوک امیرالمومنین در فضای سیاسی سلوک هارونی بود، سلوک پیغمبر اکرم سلوک موسوی بود، موسایی بود و طیف‌های رو در رو هم فرعون و قارون و بلعم باورا و قرآن هیچ در مورد هیچ پیغمبری، در مورد هیچ دوره‌ای مثل دوره حضرت موسی و حضرت موسی حرف نزده، اینقدر با جزئیات معین نکرد. چون پیغمبر فرمود بنی اسرائیل حتی اگه توی یه لونه ای رفته باشن امت من هم میره، نعل به نعل هرچی رخ داده در بنی اسرائیل در امت من رخ خواهد داد. هر فتنه ای پیش اومده، اونا قارون داشتن، فرعون داشتن، هامان داشتن، از جهت سیاسی درگیر بودن با، از جهت سیاسی و تمدنی درگیر بود با فرعون، از جهت اقتصادی درگیر بود با قارون، از جهت فرهنگی درگیر بود با بلعم با اورا و خود فرعون و هامان با هم. دوباره هامان کسی بود که خلاصه معاون اولش بود، کاره اجرایی دست اون بود. فرعون اون شخصیت کاریزماتیک بود و کار اجرایی هم کف میدون دست هامان بود. و تو روایات ما هم شما میبینید فرعون رو تو هر دوره‌ای تطبیق دادن، فرعون و هاده الامه، فرائنت و هاده الامه سلام نه. و از جهت فرهنگی با سامری هم درگیر بودن که حالا اینا رو جلسه اول یه نکاتی رو عرض کردم محضر عزیزان که حضرت فرمودن لکل قومن سامریون، هر قومی سامری داره. من رو بچه هم آوردم برای شما که فرمود و فرقتون مدهدهتون علا ملت سامری، اینو مرحوم مفید در عمالی نهام کرده، لا یقولون لا مساس. سامری رو عرض کردم، نمیدونم گفتم یا نه اینجا. سامری به خاطر موقعیتی که داشت خوردنی بود که اهل بصر بود، اهل بصیرت بود، چشم باطن داشت. نه از آب که رد شدن جبرئیل رو دید، تمثال جبرئیل رو دید روی اسب و زیر پای اسب جبرئیل خاکی رو برداشت. بعدن که خب موسی تو این ایام که الان هست موسی بالای کوهه، این اومد با این خاک گوساله ای رو درست کرد، اجلن جسدن لهو خبار کرده. اینو مولوی توی بیت خودش اینجور میاره، میگه شخص رجلون بزرگوارون اجلن جسدن لهو خبار، اجلن جسدن لهو. یه اجلی بود که جسد بود، روح نداشت ولی خبار داشت. خبار یعنی صدا ازش در میومد، باد که میخورد تو دهانش ازش صدایی در میومد. اینو با اون گل درست کرد سامری، چون آدم متعبدی بود، آدم سالمی بود، سلامت اقتصادی داشت، ولی خب شهوت قدرت داشت، دوست داشت موقعیتی داشته باشه، دنبال مرید بود، نه با کثافت کاری مثل فرعون با جنایت. دوستش تو فضای همین فضای حزب الله گری با ریش و پشم و تسبیح و ابا و عمامه مرید داشته باشه و حسودیش میشد موسی این همه آدم داره و مرید داره دنبالش هم تابعش هم، ما هیچ که ما رو تره برای ما خورد نمید. برای همین چون سلامتی داشت حضرت موسی که اومد پایین از کوه، این اول که گفتم حالا اشاره هم میکنم که محاسن هارون رو میگیره و شدیدترین برخورد رو با هارون میکنه که حالا بهش میرسیم. بعد به سامری، با سامری مواجه میشه و میگه برای چی؟ ما خطبو که یا سامری، چون چه مرگت بود؟ گفت بصارتو به ما لم یبصروا به فسولت لی نفسی، من تسویل نفس شد، نفسم منو خلاصه فریب داد، بازی در آورد سر من. خوبی همچی کاری بکن دورور چلوغ میشه تا مرید پیدا میکنه، یه مسجد زراری خلاصه راه انداخت. حضرت موسی گرفت گوساله او رو که از طلا هم درست کرده بودن، مردم هم پول داده بودن، مردم پول داده بودن، طلا داده بودن، جواهرات داده بودن، این گوساله درست شده. گوساله او رو اول شکوند، بعد سوزوند، خاکستر کرد، خاکسترش هم به آب داد. بعد خود سامری رو هم تبعید کرد. تبعیدش هم میگه چون آدم بخشنده بود، حضرت موسی اعدامش نکرد. تبعیدش کرد، تبعیدش هم این بود که تو بیابون اون رو رها کرد. اگه کسی به سامری نزدیک میشد، دست به اون میزد، این تب 50 درجه پیدا میکرد. برای همین میگفت لا مساس، لا مساس. هر کی نزدیکش میشد میگفت لا مساس، یعنی مس نکن، دست نزن. و دوستان طلبه هم گفتن لا مساس به معنی اینه که مسمس نکن. نه این مسمس نکن نیست، لا مساس یعنی دست نزن، جلو نیا، دست نزن. دست نه تاچ چی دونت تاچ دست نه تماس برقرار نش. سامری مبتلا شد به لامساس، گفت دست نزن. امیرالمومنین فهمود که امت منم سامری داره، ولی این سامری نمیگه لامساس لامساس، میگه لاقتال لاقتال. سامری موسا میگفت لامساس دست نزن، سامری امت من میگه لاقتال جنگ نه، نه به جنگ، جنگ نه، فقط جنگ نشه، فقط جنگ نشه. گفت سامری همون، سامری همونه، سامری همیشه جاریه. بعد فهمود که لا یقولون لامساس، اینا نمیگن لامساس، لکنهم یقولون لاقتال، اینا میگن لاقتال. امامهم عبدالله ابن قیس الاشعری، امام اینا کیه؟ یه سامری هم نیست، همشون سامری هن. امامشون کیه؟ ابو موسی اشعری، عبدالله ابن قیس اشعری. این سامری امت من، اینا سامری های امت من، آدم های مقدس، مقدس ظاهر فریبنده، حزب‌اللهی گول میزنه دیگه، این نماز شبونا گول میخوردن، آدم به ظاهر سالم، فساد اقتصادی نداره، پاک دسته، بچه هاش بخور بخور نکردن، آلودگی های این شکلی نداره، خیلی چیزا نداره، ولی ارزه هم نداره. اینا یه طیفه. اونا هم قارونه، قارون اتفاقا یه نسبت خوبی هم با حضرت موسی داره، پسر خالشی کانم این قوم موسی، از قوم موسی هم بوده، ولی شهوت ثروت و اشرافیت و تبرج و اینا رو هم داره. یکی هم بلعن با اوراس، تلون اینا جالبه دیگه، حضرت موسی با همه اینا درگیر، تازه از همه اینا که گذر میکنه تازه مردم احمق خودش میرسه، تو مصیبتش اینه، همه اینا رد میکنه. بلعن با اوراس زمینگیر میشه، قارون تو زمین میره، سامری رو تو بیابون تبعید میکنه، فرعون رو غرق میکنه، اونی که پدرش رو در میارن مردمه، مردم که توجیه نمیشه، حالیشون نمیشه. یادمه سر درس، خدا حفظ کنه اساس تو آیت الله جوادی آملی، تفسیر سوره طه رو، مباحث مربوط به حضرت موسی، شاید اینجور یادمه، خیلی سال پیش بود، سال 87 به نظرم، سال 87 بود تفسیر سوره طه، 10 سال پیش، شاید تو یک جلسه ایشون 10 بار این عبارت رو گفتن، اینجور یادمه 10 بار فهموندن حیف از این موسای کلیم که اسیر این امت شد، 10 بار شاید فهموندن حیف از این موسای کلیم که اسیر این امت شد، باز یکم بحث پیش میرفت، باز فهموندن حیف از این موسای کلیم که اسیر این امت شد. یه همچین مردم احمق ساده لو، خب این مردم پیغمبر هم باشون مواجه بود دیگه، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث او اربع، همه میان جوگیر، آدم های جوگیر، جوگیر آدم های هیجانی احساسی، شلوغ میشه دور امیرالمومنین، میان سه روز فقط بیعت میکنن در قدیر، خود واژه قدیر هم واژه قشنگیه دیگه، قدیر بشه معناست از قدره میاد، قیم قدر به معنی خیانت، حالا خیانت هم نه خیانت، آبی که برکه ای که آب توش فروکش میکنه میره، میگن قدیر هم بهش میگن قدیر، بخاطر اینکه مردم با یه شوری اومدن همه فروکش کرد، خوابید این آتیش بعد 40 روز 50 روز هیچ خبری نشد از این آدمایی که با اون شور و هیجان اومدن، بخن بخن لکه یا مولای اسبحت مولا کل مؤمن و مؤمنه، اینجور اومدن با امیرالمومنین بیعت کردن، بعد چند روز هیچ کی نطقش در نمیومد، هر چی از زهرا سلام الله علیها در این خونه ها رو زد، فهموز طلوع آفتاب میدان اصلی مدینه با سر تراشیده، این نمادشون هم این بود، سر تراشیده علامت عبودیت، میگن خواب اگر دیدید که توش تو خواب سرتون رو تراشیدید، این به معنای اینه که تو مسیر سر و سلوک قرار گرفتید و دارید عبد میشید، خیلی خوبه سر تراشیده، خیلی خوبه. این موی سر حاجی هم که میرن حج میتراشن دیگه، در تعلقات رها میشه، فهمود هر کی میخواد فردا بیاد این موی سر رو بتراشه، این علامتشه. فردا صبح میمدن دم طول آفتاب، اینا سه نفر رو سر تراشید آمدن، مقداد و سلمان و سلام، عمار مثلا تا حالا سلمان هم که یه بار دیو اومد همین رو نون با مشت زدن تو سینه سلمان و فهمونن تو در امامت من شک کردی. اوضاع اینجور شد که حالا او شکشی بود، میگفتش که علی اسم اعظم داره چرا استفاده نمیکنه؟ میگه کی؟ میگه همه بیدین شدن دیگه، میخواه چیکار بکنی؟ تو اسم اعظم داری چرا استفاده نمیکنی؟ این حرفا مال الان نیست، این حرفا زمان امیرالمومنین بوده. الان فقط میگن که آقا تو چرا کاری نمیکنی؟ ما به امیر خوباشون مثل سلمان میگفتن کار میدونیم نمیشه کار کرد، میدونیم نمیشه دست به شمشیر برد، نمیشه کش، نمیشه زد، نمیشه حجاری کرد، خب اسم اعظم تو استفاده کن. مشکلی که سلمان داشت و حضرت با مشت زدن تو سینه سلمان، فهمیدن تو دچار شرک شدی در امامت، در من شک کردی. بعد فهمید هیچکی مثل مقداد تو این فتنه سربلند نشد، ذره این در من شک نکرد و یک سر سوزن اقدام عقب و جلو نبود، دقیقا اونی که من میخواستم انجام. مقداد تو این فتنه سقیفه و فتنه بعد از رحلت پیغمبر سربلند بود. قرار از این که این درگیری ها رو داشت حضرت موسی، آدم های مختلف، جریان های مختلف، همین درگیری ها پیغمبر اکرم هم داشت. حالا با بلعم باورایی درگیره که یه عالمه، آدم باسوادی، مستجاب و دعوه است، دعا میکنه، دعا مستجاب میشه، ولی ساده لوحه فریبش میدن. اومدن بهش گفتن که این موسی داره زندگی ها رو به هم میریزه، دعا کن خدا موسی رو ببره. سوار اولاغش شد داره بالای کوه، اینم بالای کوه میرفت، اون موقع نمیدونم چه سری بوده بالای کوه میرفتن دعا میکردن مهاجرت، یا نزدیکتر به خدا نمیدونم. اومد سوار اولاغش بره موسی رو نفرین کنه. حالا این آزمایت عجیب ماست که گفتن سه تا حیوان بهشتی هست. من معلم طباطبایی در جلد شش تفسیر، جلد هفت تفسیر شریف المیزان یه بحثی داره در مورد حشر حیوانات، که حیوانات حشر دارن در قیامت. ولا تا ارنگتی رو به جناحیه الا اممون امثال کن زیل این آیه. من علامه طباطبایی 20 صفحه بحث میکنه، بحث فوق العاده است که حیوانات محشور میشن در قیامت، بهشت دارن جهنم دارن، با ادله قرآنی فلسفی ادل و هوش و حشرت حیوانات حشر دارن محشور میشن. یه بحث فوق العاده میکنه اونجا که این حشر حیوانات میچی و کسی هم قبل از اینشون ظاهرن یه همچین مباحثی رو نفهمیده. این بحث عجیب است، حیوانات بهشت دارن جهنم دارن. تو روایت اومده چند تا حیوان قطعا بهشتی هست، یکی سگ اصحاب کهف، یکی خر بلعم باوراس. این خره چی بود ماجراش؟ بلعم باورا سوارش شد میخواست بره نفرین بکنه موسا رو بالای کوه، لگد زد به این حرکت نکرد، دوباره لگد زد با تازیانه زد حرکت نکرد. این حیوان به زبان اومد، روایت اینه، گفت تا قیامت اینجا جنب و جوش بکنی من راه، من تو میخوام بری کلیم الله رو نفرین بکنی، من از اینجا جوم نمیخورم. انقدر اون رو زد که از پا در اومد و این حیوان مرد، با پای پیاده راه افتاد رفت بالا نفرین. و عجیب اینه که نفرینی هم که کرد بی اثر نبود. این حالا عجایبه دیگه، حالا آدم واقعا میمونه. با همه این کفری که داره خدا باز بالاخره بابت یه سری کاری که کرده یه آثاری گذاشته براش، و همینا مردم فریب میده. همین اگه به من هر کی به محض اینکه با موسی چپ شد کلا اوضاعش بیریخ میشد، یه تاولی مثلا تو صورتش میزد کسی مشکل نداشت، میدید آقا یا خب با موسی هم بعد دعاش هم مستجاب میشه، ما چیکارش بکنیم؟ اینو آدم میبینه، اینو طرف صاحب کرامته، با انقلاب هم بده، آخه اینو چیکارش بکنیم؟ آدم داره ازش کرامت میبینه، با شهدا هم بده، رسما توهین میکنه به شهدا، به شهدای بزرگ، به علمای بزرگ، ولی آدم ازش چیزایی میبینه. خیلی عجیب غریبه اینا، فتنه هم ایناست دیگه. خلاصه پیغمبر اکرم با این طیف هم درگیر بود، امیرالمومنین با این طیف هم درگیر بود، خوارج از این سن بودن، حالا متفاوتن. خوارج حالا خیلی نمیشه گفت اینا عالم بودن، ولی یه مسلک تعبد برای آدم های متنسک. فهمود دو دسته کمر منو قسم از زهری رجلان، دو دسته کمر منو شکوند. خیلی این تعبیر عجیبی از امیرالمومنین. امیرالمومنین کسی نیست که کمرش بشکنه، در خیبر رو میکنه، پرتاب میکنه. فرمود من مثل گفتن آقا تو غذایی نمیخوری، تو چقدر قوی. آخه شمشیر رو که میزد ذوالفقار اینجور نبود که فکر کنم اون فیلم امام علی ذوالفقار رو دو سر نشون میده، این که اصلا باش نمیشه خیار هم نمیشه باش پوست کند، چی ها این دو سر میخواد چیکار بکنه؟ ذوالفقار که بهش میگن ذوالفقار، دو سرش یعنی پشت و روش همه شمشیرها یه سر میبره، شمشیر هم میبره دو سر سیغلی داده شده و پشتش هم میزد، ذوالفقار بود. بعد خیلی هم در مورد اینکه چرا ذوالفقار خیلی بحثا کردن، یعنی روایات داریم، فرمود به هر کی که خورد فقیر دنیا و آخرت شد، ذوالفقار فقار میامد و میزد از فقره فقرات رو دونیم میکرد امیرالمومنین. بعد فرمود من اونایی که قدشون بلنده از کمر دونیم میکنم، اونایی که قدشون از من کوتاه‌تره از فرق دونیم میکنم. امیرالمومنین فهم در خصال محمود صدور این بود امیرالمومنین. گفتم اون غذایی هم نمیخواد، نون جوی این شکلی رو آدم بخیسونه بخوره بعد انقدر هم قوی باشه. فرمود من مثل شجر بری میمونه، من مثل درخت بیابونی هم. درخت بیابونی بهش آب نمیرسه ولی اصلا با عودن خیلی چوبش سفته، من مثل چوب درخت بیابونی هم، نمیشه از جا کنده نمیشه. حالا این امیرالمومنین میفهمه که دو دست کمر من چیکونده، عالمون متحتکن و جاهلون متنسک. در نقش براز عالم متحتک، عالم بیپروا بیغید، آخوند بیغید، میبینید دیگه کمم نیست، عالم متحتک، عالم با سواد، بیغیدی خودشو با آیه و روایت میپوشونه و جاهلون متنسک، آدمی که نه با غیده حالیش نمیشه، نمیفهم اولویت ها، نمیفهم اولویت ها، سر مسائل فرعی میاد مثلا خوارج، سر مسائل فرعی با امیرالمومنین درگیر شده. اومدن به امیرالمومنین گفتن که حالا جالبه خودشون اصرار کردن گول زواهر رو میخوره دیگه، اون وقت سپاه معاویه قرآن رو زده به نیزه، اینا میگه ما با قرآن جنگ نداریم که، من باید با قرآن بجنم، با قرآن حقیقت قرآن هم داره پامال میشه، تو اینجا پوسته قرآن رو گرفتی؟ بعد گفت خب از افهم خود چکار کنم؟ گفتن یه چی بریم مذاکره گفتگو بشه حکم. بعد حکم حکمیت که در اومد اون ماجرای معروف که خلاص اینا دیدن معاویه توش در اومد تو حکمیت، چون معاویه اثبات شد دیگه، ماجراش رو شنیدید دیگه، ابو موسی اشعری رفت این فهم گفت جنگ نش، نه به جنگ هشتگ نه به جنگ، فقط جنگ نش. اومد رفت اونجا گفت ببین لاغتا، گفت آقا یه کار کن فقط جنگ نش، خودشم اهل کوفه بود، بزرگان کوفه بود، گفت مردم کوفه جنگ خسته شدن مثل جنگ نده، فقط این کار کن جنگ نشه. گفت خیلی خوب چیکار میکنی؟ اومد رئیس هیئت مذاکره کننده امراض بود دیگه، گفتش که اون میدون اونور میدونستن کیو بفرستن، این من امیر من فهم بزن من مالک رو بفرستن، اون آقای این جنگجوه میره سریع اون دو کلمه اونا میگن، این هم گزینه های رومیز رو سریع میذاره و میگه آقا پس جنگ، این سرش درد میکنه دعوا، این آدم های تون رو خسته شدیم از جنگ، این هم بیان جنگ میشه، یه همین این آدم اهل صلح اهل گفتگوی حالیش زبون دنیا رو میفهمه میرفت میزنه اونا هم حالیشون میشه را میان. ابو موسی اشعری که فرمود سامری امته اومد گفتش که آقا جنگ نشه، اونا هم گفتن آره خیلی خوبه، گفت طرحتون چیه؟ گفت بازی برد برد. گفت چیکار کنیم؟ گفت تو علی رو از حکومت عزل کن، ما معاویه رو از حکومت عزل میکنیم، بعد بین مردم رأی گیری میکنیم هر کی خواستن انتخاب کنه. خیلی پیشنهاد خوبیه، دو سر برده، آخر هم میگه به رأی مردم، نه علی نه معاویه نه این نه اون، رأی مردم. گفت خیلی خوبه، گفت بیا اونجوری دوربین اعلام بکنی. امروز گفت اول تو برو بالا منبر اعلام بکن. ابو موسی اشعری اومد، ماجراش خیلی معروفه تو فیلم امام علی هم بود، انگشتر رو در آورد، گفت من همونجوری که انگشتر رو از دست در آوردم علی رو از حکومت عزلش کردم. اومد پایین، امروز اومد بالا، انگشتر رو در آورد، و همونجور که انگوشتر از دست در آوردم علی رو از حکومت عزل کردم مثل برادرم فرمودم. این بخشی حالا فکیت ما یه چیزی هم اضافه داره، اونم اینه که همونجور که انگوشه رو دست میکنم معاویه رو به حکومت و خلافت نصب میکنم. تاوش حالا استاندار امیر نومی که حضرت تا یه قدمی رفته بود کاری ازشم، یعنی مالک در نقل تاریخ اینه که یه پرشه از فاصله داشت تا خیمه معاویه که خودشو خیس کرد معاویه، دست به دامن امراض شد، تموم شد کارم چیکار کنم، گفت قرآن رو بنویسه، این شد حاکم. خوارج که اینو دیدن گفتن تو این وسط چیکاره بودی، این مذاکره شد هیچی نگفتی. حالا امیرالمومنین تو برای چی نشستی نگاه کردی؟ حکم اونجا اصلا غیر خدا، تو مشرک شدی. این الحکم لله، تو حکم اینو پذیرفت، تو حکم امراض رو پذیرفتی، توبه کن. حضرت فرمودن امیر مظلومیت رو دیگه هارونه دیگه، فرمود استغفر الله ربی و توبه، توبه اینم توبه. گفتن نه، این که توبه نیست که، بیا اعلام کنیم من تو ماجرای حکمیت اشتباه کرد، نباید قبول میکردم حکمیت. از اون این چیزی بود که مردم خواستن، اصرار خودشون، مردم راضی شدن به حکمیت، گفتن که نه تو نوزی رو باقی رفت. این الحک الانه جاهل متنسی هیچی زیبار نرفتن، اومدن تو کوفه شورش به پا کردن، سر صدا کردن، آدم جمع کردن. امیرالمومنین فهمون کارشون نداشته باشه، اون حرفاشو بزن سر صداشو میکنن برن، دو عده جمع کردن جنگ رو انداختن وسط درگیری امیرالمومنین با معاویه، وسط جنگ صفین. یعنی این همه نیرویی که جمع شده به زور هم میان جنگ، اینا رو از اون دوبرد نهروان که البته کاری هم نداشت جنگ با اینها، ولی خب فریبنده بود دیگه. کمیل میگه که من که حالا امیرالمومنین بودم در جنگ نهروان، سحر بود دیدیم صدای قرآن سوزناکی داره میاد بیابون رو برداشته، که داره قرآن میخونه زار زار گریه میکنه. گفتم آقا جا این که حضرت همونه از سپاه خوارجه، گفتم آقا اینا آخه این حالاتشون بچه بسیجی ها آخه این حالاتشون، حضرت همونه حالا باشه حالا باشه داشته باشه. وقتی اینا همه رو تو جنگ زدن و کشتن، کارشون تمام شد، سه نفر از اینا سالم بود دیگه از خوارج، یکیش ابن مجاهد، هر کدوم این سه تا رفتن یه فتنه ای کرد. کمیل میگه که امیرالمومنین اومد این لاشه این کشته های خوارج کنار یکی از اینا با کفش مبارک گذاشت کنار صورت یکی از اینا. فهمیدن که کمیل اتعرفه و میشناسیش؟ گفتم نه آقا، فهمیدن همونه که اون شب صدا قرآنش دلتو برده بود، ببینش این همونه. سخت میکنه کارو، چهار تا آدم عدالت خواه انقلابی حزب اللهی هم داری، اینا هم که شدن علیهت، که اینا عدالت خواه کوفه بودن دیگه، خوارج آدم های کمی هم نبودن، نماز شباشون آنچنانی و عبادتشون زکاتشون اینا بخره کم چیزی نبود. این طریف های مختلفی که موسی و هارون باهاشون درگیر بودن، پیغمبر و امیرالمومنین درگیره. خب بحث هارون رو یه مقداری پیش ببریم، جلسات بعد بتونیم بیشتر بیام روی تاریخ امیرالمومنین. جناب هارون سکوت کرد وقتی که این فتنه عجیب و عظیم اتفاق افتاد، موضعی نگرفت. این خیلی برای حضرت موسی هم دردناک بود وقتی که اومد، آقا تو اینجا چیکاره بودی؟ سر و صورت اون رو گرفت، موی سرش رو گرفت، محاسنش رو گرفت، این چه وضعیه؟ نه دارن گوساله میبرستن اینجا، تو اینجا چه کاره بودی؟ چند تا جمله گفت حضرت هارون که حضرت موسی رو قانع کرد. یکیش در سوره مارکه اعراف آیه 150 گفتش که قال ابن ام ان القوم استضعفون، پسر مادر، شاید خود این تعبیرم خیلی لطافته، این مردم منو به استضعاف، قدرت من از من گرفته بوده، من ابزاری نداشتم برای برخورد. این قدرت خیلی بحث مهمه، یعنی وقتی باید در موردش صحبت بکنیم که اصلا این اهرم‌های قدرت چیه، برای چی ضعیف میشه یه امام یه ولی چطور ضعیف میشه، همون رو بحث می‌کنیم ان شاء الله جلسات بعدی که چیا رو وقتی میگیرن امام ضعیف میشه، چرا دشمن اولی که با امیرالمومنین درگیر میشه میره با آقا فدک رو میگیره. خیلی مهمه، خدا رحمت کنه محمود طلال از اون بحثات، فهمیدم که نقل تاریخش رو ایشون فرمود، من ندیده بودم این نقل که ایشون فرمودن حتی با آدرسش اون که دفترش رو منتشر کرد آدرسش هم بود، فهموندن که اینا خلیفه دوم برگشت و سشته تو میدونی به اون کسی که عامل او بود فرستاده بودش برای اینکه باقی فدک رو بگیره، گفت چرا فدک این همه جا؟ گفت تو میدونی علی پول داشته باشه آدم هم داره، پول نداشته باشه آدم نداره، اول سرمایه رو از دستش در بیار. اقتصاد خیلی مهمه. در صورت مارکی منافقون فهمد که استراتژی زمین زدن پیغمبر اینه، لا تنفقو علا من عند رسول الله حتی ينفذوا من حوله. میگه فشار اقتصادی رو زیاد بکنیم، مردم از دور پیغمبر میزنن میرن. آقا آیه نازل شد، نه از عجایب تاریخه، خیلی جالبه. آیه نازل شد، تا حالا پیغمبر مفتی رایگان بود، از امروز میخوام جتونی کنم، هر کی میخواد بیاد پیغمبر ببینه سوال داره، تا حالا سوال رایگان بود، همون سوالتون میومد، حالا پولیش میخوام بکنم، هر سوال یه درهم، 10 تا درهم میشه چقدر؟ یه دینار. هر سوال یه درهم. سوال داری؟ این جتونی هم باید کار، تا حالا رایگان بود، حالا کارتی شد، باید جتون تو بندازی، پولی شد کار کنه. سوره مالکی مجادله است. خیلی عجیبه، اینو بشنوید. تنها آیه در قرآن، یه آیه است تو قرآن در طول تاریخ، من البدر الالخط احد الناسی، حتی پیغمبر اکرم به این آیه عمل نکرده، فقط علی ابن ابی طالب به این آیه عمل کرد، نه بوده نه بعدا خواهد بود، یه نفر فقط به این آیه عمل کرد، اونم همین آیه است. فرمان هر کی میخواد با پیغمبر گفتگو بکنه و پول خرج بکنه، فقط علی ابن ابی طالب. همه گذاشتن رفتن، مفتی هر روز سر صفحه پیغمبر بودن، نقل تاریخی نه، لنگاشون رو به دیوار دراز میکردن، میگفتن یکم از خاطرات موسی بگو، یکم داستان ایوب بگو، مفتی بود دیگه، همچنین داستان پیغمبر رو میشنیدن. میمیدن سینما، موقع امکانات نبود سینما برن، تلویزیون هم نبود، اینا میمیدن چیزن پیش پیغمبر داستان تعریف میگن. پولی شد، سوالیه در هم. حالا علی ابن ابی طالب برادر پیغمبره، تو دامن پیغمبر بزرگ شده، نفس پیغمبره، جان پیغمبره. میگه حضرت سشیف رفت کار میکرد، سشیف رفت کار میکرد، عرق میریخ، روزی یه درهم میگرف، شب میومد سوال کرد، سوالاش هم نقل شده در تاریخ. مثلا سوال کرد یا رسول الله مل حیله، سوالا یه کلمه هم میپرسی، این همه خرج میگه یه کلمه سوال میکرد، وقت بخت پیغمبر نگیره. مل حیله، چاره چیه؟ حضرت فهمون ترکل حیله، جوابش اینه، خود چاره اندیشی نکن. این اصلا یه سواله امیر نوم، یه روز رفته ویل زده، عرق ریخته، یه درهم گیرش اومده، اومده سوال کرد. آیه نازل شد بعدش، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقه، زورتون اومد پول بدید بیاد با پیغمبر حرف بزنید، نخواستید، مفتی شد بیاد. میدونیم اگه اینجور بشه دیگه باب یادگیری دینتون بسته میشه. خواستم فقط حالیتون بکنم، شما بین پیغمبر و پول کیو انتخاب میکنی؟ پولا. خب این مردم رو میشه از دور علی کنار زد؟ وقتی اقتصاد فلج باشه میشه از دور علی پراکنده کرد؟ واقعا فدک موضوع مفصلی است، شاید الان این جلسات هم احتمالا وقت نمیشه، یه وقتی شاید انشالله با هم نمونه واقعا فدک بعد چندین جلسه بحث کرد، واقعا فدک چی بود که معمولا بهش توجه نمیشه. بگم یه باقی بود، الان از زهرا فقط میخواستم اینجا اینو بگیرم. نه، با درآمد سالیانه باغ فدک به اندازه یه دولت بود، بودجه یه دولت بود، هر محصولی گفتن این تو این باغ، تو اون چپه جزیره عربستان که اصلا محل کش نیست، هر محصولی میخواستن تو این زمین کش میشد، انگور، پنبه، گندم، جو، خرما، هم گندم هم خرما بده هم انگور، عجیبه دیگه، هم آفتابش خوبه هم آبش خوبه، چه زمین بزرگی بوده. بعد هارون الرشید برگشت، خیلی روایت عجیبه، هارون الرشید برگشت به موسی بن جعفر گفت ببین ما دیگه باید کم کم با هم خوب بشیم، اینقدرم شما فدک فدک نکنید، من میخوام فدک رو به شما برگردونم، بیاین فدک رو من به شما برگردونم، اینقدر دیگه شما اینقدر تو سر ما نزنید بگم ما فدک رو از بون، چون امیرمون یه خطبه داره در نهش رو فرمود، ما از دار دنیای فدک رو داشتیم که اونم اینا بهش رحم نکردن، از ما گرفتن. هارون رشید گفت میخوام با فدر به شما برگردونم. مصحف نجف خیلی بود عجیبه. حضرت فرمود که خیلی کارو خوب میکنی. گفت خب بیاین دیگه من بیاین با فدر. حضرت فرمود فقط میدونی که یکم عوض شده محدودش. گفت چی شده؟ حضرت فرمود که از این ور آفریقا رو گرفته، از اون ور مد آسیا رو گرفته، از اون ور بعد شمال رو گرفته. چون زمان هارون رشید اسلام رفت اروپا رو هم گرفت و اندلس رو گرفت. و حکومت هارون رشید بزرگترین حکومت خلفا بود در طول تاریخ اسلام. که میگفت خورشید غروب نمیکرد. یعنی هر طرف زمین که میرفت خورشید جز حکومت هارون رشید بود. حضرت مختصات رو بهش دادن، فهمیدن از این ور سمرقند، از اون ور عدن. این نگاه کردید مرزهای حکومتش رو داره حضرت میفهمه. حضرت فهمیدن باقی فدک الان اینه. یعنی اون فدک رو اگه از دست ما نگرفته بودید این تا اینجا ها میومد. ان القوم استضعفونی. وقتی فدک رو میگیره من دیگه چی میخوام بگم؟ هارون فضل موسی گفت من جون نداشتم برای حرف زدن، من ضعیفم کرده بودن. استضعفونی و کادو ان یقتلوننی، نزدیک من رو بکشم. طرح اینا این بود و کادو یقتلوننی، برنامه اینا این بود من حرف بزنم من رو بکشم، کاری که با امیرالمومنین میخواستم بکنم. طرح اینا این بود. گفتن آقا علی رو چیکار میکنید؟ گفتن بهتر. علی دو تا راه بیشتر نداره، یا باید با خلیفه که ما انتخاب کردیم بیعت کنه یا میکشیمش، هر دوتاش هم مقدس شوهر بشه. یه امیرالمومنین بازی اینا ریخ به هم. مدل بیعت امیرالمومنین خیلی مدل ویژه‌ای بود دیگه. اولا اومد تو منزل نشست، اینا اومدن که حالا اینا شبهات مفصلی که مثلا وهابیت خیلی منتشر کرده بین ما متاسفانه رایجه، این چرا فاطمه رو فرستاد کشته دیگه. آخوندهای وهابی هم میگن که تو خونت باشی غیرت اجازه میده که زن تو بفرستی پشت در؟ این غلط چی بود؟ نفرستاد. اولا کار نداره با اینکه این داره پشت در تعرض میکنه، با این کار نداره. حضرت زهرا منو پشت در برای چی؟ برای اتمام حجت، برای اینکه فصل الخطاب بشه، وایساد به حرف زدن، وایساد به محاجه کردن. از فهمیدن اینقدر شما جرأت پیدا کردی که به خونه پیغمبر حمله میکنید. اومد با حساب گفتگو استدلال بود که حالا بماند روزه مفصلی داره که اون شقی حرامزاده گفت من صدای فاطمه رو که شنیدم تازه کینه ها برگشت. فاطمه برای این اومد پشت در. امیرالمومنین تو منزل نشسته. اینا اون ماجره که دیگه میدونید، رفتن داخل و امیرالمومنین با اون وضعیت آوردن و وقتی که آوردن تو مسجد شمشیر رو گذاشتن روی سر مبارک امیرالمومنین، دست حضرت رو که بسته بودن آوردن سمت دست خلیفه اول، حضرت دستشون رو باز نکرد، مشت دست رو باز نکرد. اینا فقط مشت دست امیرالمومنین رو تماس دادن با دست خلیفه اول که اون یکی گفت علی بیعت نکرد، گفت همینم بسه ولش کن و همینم راضیشو برو. این پخش شد بین مردم. بعد اون موازه حضرت زهرا سلام الله علیها موضع‌گیری‌های صریح و شفاف اینجور نبود که اول امیرالمومنین بیاد بیعت بکنه کار تمام بشه. حرفش رو زد، هرچند آخرش مظلوم شد ولی حرفش رو زد. موضع علی روشن بود، البته تا جایی هم که میتونست حمایت میکرد، ولی همین دونستن موضع علی چیه. اینا خیلی ظرافت ها رو من نمونده اینا مفصل بحث کرد در آینده انشاءالله. همه میدونستن علی سر سوزنی به خلافت اینا راضی نیست. در این حال علی کاری که داشت بود که جنگ به این معنا نشه. اون لاقتال جنگ داخلیش درسته، نه لاقتال با بیرونی، نه اینکه تو هر وقت به بیرونی ها میرسی که زورشون گردنشون از خودت کلفتره بگی شر اینا رو کم کنیم هر چی داریم بدیم صدا اینا در نیاد. به این مظلوم های داخلی که میرسی هارت و پورت بکنی برای اینا. این سیره، این منطق امیرالمومنین نیست. به اینا اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، به مؤمنین که میرسه رامه نرمه، به کافر که میرسه سفت و سخته، نه مثل چهار تا آدم دریوزه مبتلا به دیاست سیاسی که اون بر که میرسه گردن خم میکنه، این بر که میاد سر صدا میکنه، همه سر صدا شاخشو میکشنش برای این وریات دست به فلانی بزنی اعلام جنگ میکنه، رد صلاحیت بکنید اعلام جنگ میکنه، اون کارو بکنید اعلام جنگ میکنه، این کارو بکنید این کارو کردن بریزه تو خیابون. هر چی زور اینه. این که منطق سقیفه است. اینا که خودشون قارون و هامان و فرعون و سامری و بلعام باهورا همه هر چی بدها همه دارن تو یک جا داری. اینا که همینان، این که اینا طیف مقابلن. عالمون متحتک، جاهلون متنسک. اینا که طیف مقابلن. مدل امیرالمومنین چیه؟ این مردم به جون هم نیفتن. اینا که خدا و پیغمبر قبول دارن. کاری که هارون کرد، استدلالی که آورد. گفت یبنا ام لا تأخذ، اینو بگیم عرض ما تمام، لا تأخذ بلهیتی ولا برأسی انی خشیت و انتقول فرخت بین بنی اسرائیل. من ترسیدم، هارون میگه به موسی، من ترسیدم تو وقتی اومدی بگی تو چرا تفرقه انداختی بین مردم. آه خیلی عجیبه آقای هارون، شما در برابر گوساله پرستی ساکت شدی که تفرقه نیفته؟ گوساله پرستی بدتر یا تفرقه؟ شما بفرمایید منطقه هارون چیه؟ میگه تفرقه بدتر از گوساله پرستی. گوساله پرستی میشه درستش کرد؟ که درستش هم کرد، جمعش کرد، یه روزه جمعش کرد. اگه وحدت و انسجام داخلی باشه، سامری ها رو تو یه روز میشه قلقم کرد، گوساله هاشون رو تو یه روز میشه به باد داد. ولی وقتی دو قطبی شد، حالا این بحث دو قطبی بحث مفصلی شد، جلسه بعد دوباره بحث میکنیم. امیرالمومنین اصلا نمیذاش فضا دو قطبی بشه. اوج دو قطبی سازی هم تو دوران عثمان بود که این بخش تاریخش خیلی تاریخ مظلوم و غریبی است. کم هم شنیدیم در مورد خلفای اول دوم، زیاد شنیدیم، بیشتر شنیدیم لااقل در مورد مواجهه امیرالمومنین با عثمان کم شنیدیم. حالا خلیفه اول و دوم حضرت معذوریت داشت دیگه، عثمان چی؟ عثمان که حیثیت اجتماعی مثل اینا نداشت، نه مثل خلیفه اول نه مثل خلیفه دوم. تو رأی گیری هم رأی آورد. خلیفه اول رو تو سقیفه اعلام کردن، خلیفه دوم هم که خلیفه اول اعلام کرد بعد از من این باشه. خلیفه سوم چی بود؟ یه شورای 6 نفره تشکیل دادن. خلیفه دوم گفت عبدالرحمن ابن عوف، به هر کی رأی داد همون بشه خلیفه. که او اول برگشت به امیرالمومنین گفت یا علی من رأیم به توه به یه شرط، تو به من اینو بگو، بگو من اگه حاکم بشم عمل میکنم به کتاب خدا، به سنت رسول الله و به سیره شیخین، خلیفه اول و دوم. از فهموندن من اگه حاکم بشم عمل میکنم به کتاب خدا و سنت رسول الله و اجتهادم. حالا نکته ظریفش هم اینه که اگه سیره شیخین سیره رسول اللهه که دیگه چرا بعدش داری میاری؟ همچون که دوتا خودت هم دوتا میدونی. گفت آقا هم یک کلمه رو بگو تمام، از زیر بار نرفت. گفت پس من رأیم شد به عثمان. که حالا اینم نکته داره چرا از زیر بار نرفت، اینم باشه در بتونیم چرا بحث میکنیم بعدا. این رأی داد به عثمان، بخور بخورا شروع شد، بریز به پاشا شروع شد. هر چی تو دوران خلیفه اول و دوم مراعات میشد، اینا ساده زیست بودن، خلیفه دوم مخصوصا به شدت ساده زیست بود. اون خوش میخورد، لباس سفت میپوشید. اینا بریز به پاشا رو شروع کردن، مخصوصا در شام و معاویه، اونجا که دیگه هیچ رفیق رفقا اینا مروان و کیو 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 افتادن به بیت المال، به چریدن، به تعبیر امیرالمومنین مثل بزغاله که میفته به یه مرتع، اینا افتادن به جون بیت المال میچریدن. دیگه صدا همه در اومد، خب یا علی الان دیگه دوره توه، تو بیا یه چیزی بگو، رأی مردم سمت خودت بکش، همه منتظر تو هن. تو دو قطبی درست کن اینجا. نه تنها خودش دو قطبی درست میکنه، به محض اینکه دید داره دو قطبی میشه، دو قطب شدن این عدالت خواها علیه عثمان، که رئیس عدالت خواها کیا بودن؟ طلحه و زبیر. نکته جالبش اینه اینا شدن رئیس عدالت خواها که خودشون ام المفاسدن برای حکومت امیرالمومنین. میگه تو من عدالت خواه نبودی، خیلی خواه از حقوق نجومی خودت شروع کنیم. نه من اون داشتم گفتم چرا به من نمیدی، مشکلم با اون این بود. میگه تو دیگه داری میخوری که همه ها بده. این دو قطبی ها رو ازت قبول نداره. وقتی تهش به یه جا بخواد برگرده، اینا اومدن محاصره کردن خونه عثمان رو. اینا رو بشنوید، عجیبه. حصر خونه عثمان رو کیشی کند؟ امیرالمومنین. حالا باشه در مورد عثمان مفصل ایشون رو بحث میکنیم اگه خدا توفیق بده. آب رو بستن به روی عثمان، همین آقایون. کی آب رسون به عثمان؟ امیرالمومنین توسط حسن و حسین. بعد شما میدونین کربلا آب بستن به روی امام حسین، گفتن به خاطر اینکه خلیفه ما رو با لب تشنه کشتن. این درد آدم کجا ببره؟ آب وقتی به روی عثمان بسته بودن امام حسین آب برد. امیرالمومنین فرمود تو داماد پیغمبر، به عثمان فرمود تو داماد پیغمبری، تو جایگاهی داری، بیا من ازت حمایت میکنم، حرفای منو گوش بده، فلانی ها عزل کن، فلانی ها نصب کن. این همه دلسون گفتن آقا تو بزنی نابودش کن، همه که میدونن اگه بره تویی، تو انتخابات تو عثمان بودید، چرا از این فضا استفاده نمیکنی برای دو قطبی؟ تفرقه من نمیزم گوساله پرستی آری، تفرقه نه، این منطق هارونه. خب این آدم مظلوم میشه، معلومه که مظلوم میشه، هی باید فرصت بده مردم بفهمن، مردم روشن میشه، مردم با آرامش، تو آرامش میخوان کار پیش ببره. این آدم مظلوم میکنه. ایام شهادت امام جواد علیه السلام، مظلومیت امام جواد چیزی از همین سنخه. خیلی عجیبه، شما می‌دونید این قربت مظلومیت چیز ساده‌ای نیست. آدم با قاتل پدرش، می‌دونید امام رضا علیه السلام هم خیلی این بحث تفرقه رو براشون حساس خود، چون هم ایام شهادت امام رضا هستن، ایام شهادت امام جواد، نکته خوبی است، چون به نقلی 23 زن بعده که گذشت شهادت امام جواد امام رضا علیه السلام. شما می‌دونید امام رضا علیه السلام میتونستن صحنه شهادتشون رو عمومی کنن در علن، وقتی که مجبور کرد حضرت رو به سم، یه جمله گفت، این جمله مهمه، اینا خیلی به درد تحلیل و استرس ما می‌خوره و ساده اکیان اینا رد میشیم. درد چیه؟ درد اینه که ما اکثر روزه هامونو، عموم ما هیئتی ها، اکثر روزه ها رو به عمقش نرسیدیم. خیلی عمق داره روزه ها. وقتی حضرت ببینید چقدر کار سخته که به عباسل تزد اینجور حرف میزنن، میفهمن اگه دیدی من عبا رو سر کشیدم دیگه با من صحبت نکن، آقا شفاف بگو به من چی شده. یک نفر فقط از شهادت امام رضا با خبر شد، اونم عباسل بود. عباسل هم از همون کاخ دستگیرش کردن، یک سال و نیم حبس بود، احدی از شیعه با خبر نشد که امام رضا رو کشته. وقتی رفت تک و تنها رفت تو مجلس مأمون، جام سمی رو که آوردن بنا به نقل انگور بوده، بنا به نقل انار بوده، کتاب نقل انار بهتره، من صدوق نقل میکنه، ناخونا رو بلند کردن این خادم ها، انار رو دون کردن، سمی بود، سم خیلی کشنده هم زیر ناخونا گذاشته بودن، این همجور که انار رو دون کردن این سم رو تزریق میکردن به انار. پیاله انار رو که آورد خیلی آرام به امام رضا گفتش که یا میخوری یا کار به شمشیر میکشه. از افعال میخورم، کار به شمشیر نکش. خب بزر کار امام حسین کار به شمشیر کشون، شما بزر کار به شمشیر بکش، فرق میکنه شرایط، دوره به دوره فرق میکنه. الان کار به شمشیر بکش شیعه است که نابود میشه، اونجا کار به شیعه کش، به شمشیر کشی شیعه آباد شد، دشمن شیعه رفت تو انزوا، اینجا شیعه میره تو انزوا. این شیعه ای که تو دوره امام رضا تازه حیات پیدا کرده، زنده شده، کجا مردم اومدن مزار میگن آقا مردم اومدن جسد امام رضا گلباران کردن، بعد چیزا هم دیگه دروغ‌های تاریخی، اصلا مردم باخبر نشدن از شهادت امام رضا. مردم باخبر میشدن مأمون امام رضا رو کشته، زنده نمیذاشتن مأمون رو، شورش میشد، قتل عام میشد، جنگ میشد، خونریزی میشد، شیعه نابود میشد، هیچی نمیموند. مأمون خیلی آرام، اتفاقا به عنوان صاحب عزا اول اومد امام رضا رو دفن کرد کنار هارون رشید هم دفن کرد، بعد اومد خودش مجلس عزا گرفت، گفت ولی عهدم رو کنار پدرم دفن کردم، مجلس عزا بگیرید. همه هم گفتن آقا مرگ طبیعت رو گرفت. بعد حالا امام جواد میشن داماد این قاتل، این خیلی زور داره برای آدم. با ام الفضل، ام الفضلی که پدرش پدرت رو کشته، خودش هم خودت رو میخواد بکشه، بعد به اون زندگیم. بعد شما میدونید تو ماجرای معروفی هرز امام جواد، هرز امام جواد که میگن، این هرز امام جواد به کی دادن شما میدونید؟ شنیدید اینو؟ به کی دادن؟ به مأمون دادن. فهمیدن تو جنگ زیاد داری، ممکنه ترورت کنن، خطر برات زیاده، این هرز رو بگیر داشته باش، ترورت نکنن. اینا غربته. کدوم یکی از ما حاضرین برای حفظ اسلام، حفظ این کیان تشیع اینجور فداکاری کنه. خیلی اینا حرفه، یه چیزی میگه یه چیزی میشنم، اینجور مظلومیت آدم تحمل میکنه. و تو خونه با کسی زندگی بکنی که به خون تو تشنه است، به ام الفضل لعین، با این مظلومیت در قربت امام جواد علیه السلام، این آقای جوان، امام 25 ساله، تو خونه باشی، سم رو به او بدی، درهای حجره رو ببندی، بعد به کنیزک‌ها بگی هل هل کنه، کف بزن، یه قطره آب به این آقا نرسه، تو تشنگی، تو قربت، قربت اهل بیت بناسیم از بنیتی ناسیم. یا با جعفر یا محمد ابن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک علی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند. یه بار دیگه برای راضی شدن امام رضا بگید یا وجیها عند الله اشفع لنا. ای مرا دلبر و دلدار، دلم می سوزد همچنان شمع شب تار، دلم می سوزد بغض غربت به گلو بسته، خدا آهم را پشت این آه شرر بار، دلم می سوزد گر گرفته جگرم از ستم همسر خود، من ز بی‌مهری یار دلم می‌سوزد، دست نیرنگ پی یاری ام الفضل است، ذاتش زهر ستم کار دلم می‌سوزد، همه عمرم از او زخم زبان می‌خوردم، یارب از این هم آزار دلم می‌سوزد، زن بیداد چنان روز مرا شب کرده که چه در خواب و چه بیدار دلم می‌سوزد، دور تا دور تنم هل هل دارد دشمن، همچنان زینب از این کار دلم می سوزد، هر کی آماده است بسم الله، این لب تشنه مرا برد به گودال عطر، از غم غافل سالار دلم می سوز، چشم من روزه طفلان حرم می خانه، مثل چشمان علمدار دلم می سوز، روزه الغم گل یا سلی، یاد آن مادر بیمار دلم می سوزد،
برخی گفتن بدن نازنین امام جواد رو بردن به پشت باب، برخی اینجور نقل کردن سه روز زیر آفتاب بودین تا لا اله الا الله، گفتن پرنده آمدن کنار هم سایه کردن، بدن عزیز دل امام رضا زیر آفتاب نسوزه. الله اکبر. لا یوم که یوم که یوم عبدالله. السلام على من دفنه أهل الخرايا، السلام على الأجسام العالية، السلام على الدماء السائلة، السلام على الشفاء الذابلة. السلام على الأريان القتيل بتف كربلا، تن أريان زیر آفتاب سوزان. الله أكبر. طرف زن مبارک به نیزه داره سگ باران میشه، یه طرف بدن مبارک زیر سم اس لگد مان میشه. لا لا الا الله. انقدر این بدن از هم دریده شد عرض روزم همین خواهد. مرحومه سید ابن طاووس اینجور گفته، سکینه اومد برای وداع، عم زینب برد کنار یک بدن یه نگاه به این بدن مبارک، صدا زد یا عمتا هازان شما. عمه جان به من بگو این تن کدوم قریبیه اینجور توی بیابون این بلا رو سرش آورد؟ فرمود عزیزم هازانش و عبی، این بدن باباته سر